ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم، ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدم، سوختگان غمت با غم دل خورمم. حسین جان، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالم، در شکن طرت بست دل عالمی، این همه دل بستگان عقده گشای همه. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده باد همه. خاک سر کوی تو زنده کند مرده را، زان که شهیدان او جمله مسیحا دمم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا، ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. عزنا الله اجورکم فی مصیبت مولانا الحسین. عرض کنم که یک کتابی از مرحوم مدرس پیدا شده چند سال گذشته، سال اگه درست یادم باشه 95 چاپ کردن، پیدا کردن این کتابو از اون زمانی که در خاف تبعید بوده. تون تبعید 10 ساله حدود 18 ماهش در زندان بوده، بقیهش هم بیرون زندان در تبعید بود. اونجا میگه که من سالهای سال درس خوندم، کتاب خوندم و نمیدونم مدارج علمی رو طی کردم، صحبت کردم از کتابهای مختلف. حالا اینجا تو زندان دیگه هیچ کتاب ندارم، میخوام از کتاب خودم حرف بزنم. و اونجا از کتاب خودش حرف زده و اون حرفایی که از کتاب خودش زده از همه حرفای دیگه حسابی تره. حالا عرض کنم که زندان همیشه زندان ظاهری نیست. من هم چند ماهی تو زندان بودم، الان بخوام از کتاب خودم حرف بزنم. معلوم نیست این چیزایی که کتاب منه خیلی به درد بخور باشه. به هر حال صحبت از کتاب خودم دیگه، نه پاورپوینتی هستونه. آمادگی قبلی. من با خودم خیلی دارم فکر میکنم که اگه مثلا من چند سال دیگه توی دنیا زنده باشم، خب هر کدوم از ما شغلی داریم، ما هم شغلمون شغل معلمی و ما دو شغله ایم دیگه، یه شغل معلمی داریم، یه شغلم تبلیغ، در واقع تبلیغ دین، که اون شغل معلمون هم همین در همین راست است. با خودم فکر میکنم که من مثلا چند سال دیگه که زندم تو این دنیا باید چه کاری انجام بدم. به یه جواب رسیدم و خیلی هم شادم از این جوابی که بهش رسیدم و این کار میخوام فعلا انجام بدم تا هر وقتی که نظرم عوض بشه راجع به این موضوع، و اون اینه که میخوام از این حرف بزنم تا روزی که زندم که این دین ما یه باطنی داره. حالا بگین سخنرانی، نمیدونم دهه، نهج البلاغه، صحیفه، قرآن، تفسیر، هرچی، هر وقت یه فرصتی بشه با هم دیگه گفتگوی داشته باشیم به هر شکلی. با خودم فکر میکردم این دهه امام حسین ما رو لایق ندونست، هیچ وقت لایق نیستیم، نتونستیم خدمتی بکنیم متاسفانه. امشب اولین شبه که من اومدم روزه، نتونستم تا حالا هیچ مجلس شرکت کنم، ولی اگه یه فرصتی من داشته باشم با خودم فکر میکردم خب 10 روز مثلا چی میخوایم به مردم بگی؟ این مردم گوشاشون پر از حرف، چقدر حرف شنیدیم، هر جایی باز میکنیم حرف 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 حرف، کتاب چاپ میکنیم حرف میزنیم. بعضی از دوستان به من میگن چه کتابی بخونم، میگم والا من اصلا تو بازار کتاب مدت هاست نیستم، نمیدونم چه، خودم کتابامو عمر گذاشتم توی انباری، هیچ کم پیدا نمیکنم به دردش بخوره بدم بهش بره. مثلا کتاب چی بخونیم؟ یکی از عزیزان که اینجا هستن میگفت مثلا اسفار بخونم. مثلا اسفار بخونیم که چی بشه؟ چی بخونیم؟ تمام این گفتگوهای دینی که شده تا به امروز همشون یه باطنی داره، ما اگه به اون باطن نرسیم اون ظاهر گمراه کننده است. امشب یا شب عاشوراست یا عاشورا شبه، حالا در عراق امشب شب عاشوراست، اینجا عاشورا شبه، الحمدلله همه چی قرقاتی شده، آخر زمان نمیدونم عاشورا شب عاشورا شب شما غیروان، حالا فرقی به حال ما نمیکنه. هر چی که هست، هر وقتی که هست، شما برای چی اینجا جمع شدین؟ برای چی دنبال یه مجلس میگردین، دنبال یه سخنران میگردین؟ چی میخواییم بشنوین؟ چی میخواییم به شما بگم؟ من چی میخوام بگم؟ این دین ما یه باطنی داره، تمام. و حالا قسمت خطرناکش اینجاست، قسمت خطرناکش اینجاست که اگر به این باطن کسی دسترسی پیدا نکنه، این ظاهر نه تنها سودی نداره بلکه ضرر داره. همه این ظواهر میشن اسباب جهل. من سینم پر درده با هر کدوم از دوستانی که اینجا هستن، ما یه جوری آشناییم. البته یه دوستی الان اینجا دارم که دیگه هیچ کدوم از رفقا در قدمت و عمق دوستی به اونجا نمیرسن، آقای افچهی عزیز که اینجا نشسته. من ایشون میگم که آقای افچهی، میگم ما دوستیم یه سال قبل از که من به دنیا بیام شروع شده، چون ما همسایه دیوار و دیوار بودیم، یه سال قبل از که من به دنیا میشم میمد خونه ما، منتظر بود من به دنیا میام، از اونجا دوستی ما به خصوص شکل گرفت. با هر کدوم از دوستان ما یه جوری دوستی داریم، همه بنده رو میشناسیم. ما چی باید بگیم؟ به بالله، به بالله، به تالله، گیر کار ما اینجاست، گیر کار دینداری ما اینجاست. از ظواهر دینداری هیچی کم نداریم. ببینی به زمان قبل پیغمبر میگن چی؟ میگن دوران چی؟ چرا میگن دوران جاهلیت؟ چرا نمیگن دوران ظالمیت؟ اینقدر ظلم بوده؟ چرا نمیگن دوران فاسقیت؟ اینقدر فسق و فجور بوده؟ مثلا دوران بیهجابی چرا بهش نمیگن؟ همه بیهجاب بودن، خیلی مفاسد بالاتر از بیهجاب. چرا نمیگن دوران نمیدونم فسق؟ چرا نمیگن دوران فجور؟ چرا نمیگن دوران ظلم؟ چرا نمیگن دوران استکبار؟ میگن دوران جاهلیت. چون جهل وقتی میاد همه اونا توش میاد. الان چقدر تو سینه هاتون پر درده از بیدین شدن بچه هاتون؟ همین ما متدینا که بچه هامون نماز نمیخونن دیگه، روزه نمیگیرن، ما رو مسخره میکنن. یا خودتون دارین یا همسایه بغلیتونه یا داداشتونه. یا چرا اینجوری شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ ظلم کردیم؟ استکبار به خرج دادیم؟ دزدی کردیم؟ اختلاس کردیم؟ چی کار کردیم؟ یک کار اساسی کردیم؟ گفت شب عاشورا هم هست. من نمیخوام جوک بگم ولی ما اینی واخه. گفت خدای من دو تا کار بیشتر نکردم، برای چی میخوای من عذاب کنی؟ دو تا کارمش کردم. آره دو تا کار که آدم عذاب نمیکنه. هر چی تو گفتی بکن نکردم، چی گفتی نکن کردم. همین دو تا کارو کردم. ما یه کار کردیم، ما جهل و گسترش دادیم در قالب دینداری. اما حالا مثلا الان بنده ممکنه بگم همه ناراحت بشن، به خدا علامه طباطبایی 60 سال پیش گفته نه ضد انقلاب بوده نه مثلا انقلاب بوده اون موقع، گفته علت انحطاط و سقوط مسلمین عمل کردن ظواهر دین و اعراض از روح و باطن دین است. و این دین یه باطنی داره و اگر به اون باطن انسان دسترسی پیدا نکنه، این ظاهر نه تنها مفید نیست بلکه به شدت مضره و منتهی میشه به یک میوه بسیار تلخ که همه رؤوس شیاطین تو اون میوه است و اون جهله. در اول اصول کافی یه روایتی هست، من هیچ وقت به این روایت ارادت نداشتم، تازگی بهش ارادت پیدا کردم. نه اینکه مثلا نمیفهمیدمش این روایت، که یه روایت تمثیلیه، میگه خداوند عقل رو خلق کرد، جهل هم خلق کرد، بعد سپاهی رو به عقل داد، سپاهی رو هم به جهل داد. خب شما وقتی که جهل حاکم کردی، سپاه جهل هم حاکم کردی، ظلم پشت سرش میاد، استکبار پشت سرش میاد، آثار دینداری از بین میره، دین اثر معکوس میذاره. بعد مثلا میشین میگی نمیدونم چرا ما دیندارا ما اینجوریم، مثلا نماز میخونیم روزه میگیریم ولی مثلا اختلاس میکنیم، تهمت میزنیم، نمیشه اصلا به اون اعتماد کرد، امانت رعایت نمیکنیم، حرف میزنیم اول نمیگیم، و همه کار دیگه که تو اینا هست. چرا؟ چون ما جهل رو گسترش دادیم. نه ما، از اول تاریخ اینطوری بوده، از اول تاریخ جهل حاکم بوده. مگه وقتی پیغمبر اومد دوران جاهلیت برطرف شد؟ یه مدت کوتاهی پیغمبر اومد دوباره همونا اومدن همون دوران جاهلیت رو با ساختارهای دینی دوباره برقرار کردن. و الان مثلا بنی امیه چیزی کم داشتن از عبادت و نماز و روزه و ظواهر دینی؟ بنی العباس چیزی کم داشتن از خیلی هم از ما قوی تر بودن. کلی هم در زمان بنی العباس کتاب چاپ شد، نمیدونم علما عرش کردن تو دربار هارون الرشید، عالمان اون روز همه ارج و قرب داشتن، طرف میاد یه حرف میزد کلی صله از حاکم میگرفت، عالم ارج داشت و قدر و قرب داشت. چرا؟ چون عالمی بود که جهل و گسترش میداد. رب عالما قد قتل او جهله، این جمله رو باید با آب طلا بنویسن، چه بسیار عالمی که جهلش اونو کشته. مگه میشه؟ بله عالم جاهل. حالا این لب و لعاب همه حرفای بنده است. بنده از حرف زدن بیزار شدم چون حرف ندارم بزنم. بعد گفتم خب الان همه میگن که بابا شب عید قربان که همینو میگی، قدیر که همینو گفتی، الان همینو مثلا یه دعای سخن میگم همینا رو میگم دیگه، چی بگم دیگه؟ چون ما گیر کارمون همینجاست، ما گیر کارمون اینجاست. حالا مثلا میخوایم اسفار بخونیم، خب از اول تا آخر اسفار میخونیم جاهلیم، بازم جهلمون فقط متراکم تر میشه. بعد مثلا شرح صحیفه سجادیه میخونیم، جهلمون دوباره متراکم تر میشه. میگفت یه نفر، بعضی اون قدیمی‌ها ارتباطاتی با پشت پرده غیب داشتن، شیطان رو در مکاشفه دید، به شیطان گفت تو بدبخت شدی. یه نفر از این علما حیل و شیطان نوشته، حیله های شیطان، همه رو نوشته تو این کتاب که دیگه مردم بفهمن که تو چه کارایی میکنی، دیگه بازار تنات رنگی نداره. گفت اشکال نداره، اونو به دستور خودم نوشته، چون میخواست معروف بشه، بهش گفتم حیل و شیطان بنویس معروف میشه. خب ما حیل و شیطان بنویسیم به اسم شیطان، صحیفه سجادیه میگیم، نهج البلاغه میگیم. ولی حالا این حرف ما تا آخر، هر وقت بنده رو دیدیم من همینو میگم. حالا از زوایای مختلف میخوام اینو بگم. امشب یه زاویه کوتاهی انتخاب کردم، اون زاویه رو خدمت تقدیم کنم، عرضم تمام. اون نکته کوتاه این که عرض شد که قرآن کریم، قرآن کریم کتاب چه کتابیه؟ قرآن کریم کتاب انسانه. شما اسم شریفتون چیه؟ هر چی که هست، من محمد حسین رحیمی ام. قرآن کریم کتاب محمد حسین رحیمیه. تمام آنچه که در وجود من هست رو شرح داده، منتها ما همه آنچه که در وجودمونه شکوفا نمیشه، ولی انسان دوست داره شکوفایی خودشو در همه جنبه ها ببینه. خب لزومی نداره در من شکوفا بشه، من به شما نگاه میکنم خودمو میبینم. با این نگاه که خیلی نگاه عمیقیه، اگه کسی اینو درک بکنه، همه عالم میشه برای من، همه عالم، همه لحظات و همه حالات میشه حالات من. چطور؟ به فرعون قرآن نگاه میکنم، خودم رو میبینم که من میتونم اینجوری، این یه جنبه وجود منه فرعون. به قارون قرآن نگاه میکنم، خودم رو میبینم. قارون قرآن میشه یه جنبه از جنبه‌های وجودی من. به شیطان قرآن نگاه میکنم، خودم رو میبینم. شیطان قرآن میشه جنبه‌ای از جنبه وجود من. چون خداوند یه موجودی رو خلق کرده. حالا از این اصطلاحات هم حتما شنیدین دیگه، شما همتون اهل مطالعه، میگن کون جامع. یه شعر منسوب به امیرالمومنین هست که به مخاطبش انسانه، میگه اتز ام و انک جرم صغیر، تو فکر کردی همین بدن 78 کیلویی هستی، و فیکن تبل عالم الاکبر، عالم اکبر در تو منتوی شده، یعنی مثل تومار، عالم در تو مثل تومار پیچیده شده. یعنی چی؟ یعنی من و شما آسمانیم، ما زمینیم، ما کوهیم و دریاییم، تمام حیوانات در وجود ما جمعن. دلیلش آدمای گرگ ندیدین؟ گرگ وقتی انسان گرگ میشه، گرگ بدبخت یه چند تا گوسفند بیشتر پاره نمیکنه، اما وقتی انسان گرگ میشه هر کی جلوی راهش میاد پاره میکنه، میلیون ها را از دم تیغ میگذرونه. این خیالش نیست. تو هر جنبه‌ای که میفته اون جنبه منتهام انسان این نیستش که گرگ بشه. انسان کون جامعه، همه این جنبه ها در وجود انسان هست. و یکی از نکات خیلی عمیق اینه که اصلا هیچ وقت در هیچ جایی نیومده که هیچ کدوم از این جنبه ها قرار نیست سرکوب بشه، همه این جنبه ها باید به خدمت گرفته بشه. حالا اگر یک کسی تونست همه این ظرفیت کون جامعه رو در وجود خودش به فعلیت برسونه، میشه انسان کامل. چرا بهش میگن انسان کامل؟ اولا وقتی میگه انسان کامل، در مقابل انسان کامل یا انسان ناقص هم حتما هست دیگه، انسان ناقص ماهایی. انسان کامل اینه که همه جنبه‌های وجودی شکوفا شده و در اختیار خودشه، یعنی گرگ وجودش در اختیار خودشه، یه جایی که لازم باشه رهاش میکنه که بره اون کار گرگو انجام بده. این عین فرمایش پیغمبر خداست که فرمود که هر کسی دو تا شیطان داره که اغواش می‌کنه. گفتن شما هم دارین؟ گفت منم دارم، ولی من مسلمونشون کردم. ببین اینا تمثیله، نه اینکه مسلمون کردن، مثلا اشتباهی براشون صحبت کرده بعد گفتن باش اشهد ان لا اله الا الله، این نیست. یعنی در اسلام یعنی تسلیم، یعنی در اختیار منه. فرعون وجودم در اختیار منه، شیطان وجودم در اختیار منه، اجازه نمیدم شیطنت کنه، از شیطنتش در جایی که مفید استفاده می‌کنم. وقتی که اسم شیطنت نمیشه. حالا ما یه کون جامعه داریم، اون انسان کامل. اصلا انسان کامل منم. امام حسین علیه السلام قرمون خاک کفشاش، من قراره تو این عالم چه کاره بشم؟ شما اومدین اینجا برای کی اومدین امروز؟ میشه برای خودتون اومدین، گرچه شما اومدین برای مصائب اهل بیت اسمت طهارت گریه کنین، ولی خدا وکیلی در کنه کنش برای کی اومدین؟ در کنه کنش ما همه برای خودمون اومدیم دیگه، غیر از اینه؟ من تو مثلا اون خودمون نمیدیم پول در بیاریم، نمیدیم معروف بشیم. شما شاید من اومده باشم این کارا رو بکنم. بدبخت سخنران، مخاطب همیشه با اخلاص میاد، سخنرانش وقت همیشه در لبه او سقوطه که فکر کنه اومده مثلا معروف بشه. اومده حالا انشالله به برکت نیتهای پاک شما خداوند منم محفوظ بداره. شما برای خودتون اومدین، همه ما برای خودمون کار میکنیم. قرآن ما رو در این معنا تشویق کرده، یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، خودتو داشته باش. علیکم اسم فعل امره، یعنی الزمو، یعنی بچسب به خودت. علیکم انفسکم یعنی الزمو انفسکم، بچسب به خودت. البته همه میچسبن به خودشون، ولی خود ناقصشون، یه تیکه ای از وجودشون رو میگیرن، همه میچسبن به اون. مثلا پولو میگیره فقط میچسبه به اون جنبش. خب یه جنبه اون پول هم خرج کردنش یه جایی که باید خرج بکنی. میچسبه به معروفیتش. بله حالا معروفیت اومد، ولی اون معروفیت یه جنبش اینه که باید یه جای معروفیت رو خرج بکنی. یه وقت حاج آقا امجد رفته بود برای یک پول بگیره، یه سید گرفتار بیماری بود رفته بود یکی از علما ازش پول بگیره، بعد من گفتش این کار من پیش تو چطوره؟ گفتم این کار شما اینطوری. گفت خیلی از این آقایون علمای تهران اگه امام زمانم بیاد این بهشون بگه نمیرن اعتبارشون رو بذارن پول بگیرن. اعتبارشو گذاشته بود بره برای یکی پول بگیره. خب این آدم مرمه برای خودش هیچ شأنیتی قائل نیست. این الان محتاج منم اعتبار دارم، پول که ندارم، اعتبار که دارم، که اعتبارم خرج این میکنم. خب اینجا این اعتبار ارزشمنده. حالا شما میخواین سیر کنین قرآن بخونین، من میخوام سیر کنم قرآن بخونم، شرح قرآن رو میخوام، نهج البلاغه و صحیفه. مثلا شرح قرآن نیستن، همون قرآن هن که رفته تو زمین علی ابن ابی طالب شده نهج البلاغه، ولی قرآن شرح نمیخواد. تبیان و لکل شیء. تمامش سیره، دعاها سیرن، نهج البلاغه سیره، صحیفه سیره. ما باید سیر کنیم، ما باید تو دینداری سیر کنیم. یعنی شما باید وقتی منو میبینی بگین تو آدم پارسال فرق کردی، معلومه سیر کردی. آقا آدم یه باشگاه بدنسازی که میره بعد یه مدت بالاخره باید مثلا این آزوی شلکی بده از صف بشه دیگه. حالا اگه همینطوری مثلا یه آدم بدن قزبی تیم مثل منو بیارم میگم مثلا میخوای بیا این باشگاه بعد ما یه امتحان بدی بعدا میشه این میگه با ما همین الان از این بهترم. بعد یه چیزی ببینه طرف. شما تو دینداریتون چی دیدین؟ من تو دین داریم چی دیدم؟ دین کجاها برام کار کرده؟ تو پیچ و خم زندگی دستمو گرفته؟ تو پیچ و خم مشکلات از مشکلات نجاتم داده؟ یا فقط یه بندی بوده چسبیده به پام این کارو نکن اون کارو نکن اون کارو نکن؟ بعد همینم هم به بچه‌م دادم. بعدم بعد جوونات دیگه میدونی چی میگن دیگه، میگه هر چیزی کیف داره حرامه. خب وقتی دین شد این دیگه اون جوون دیندار نمیشه که. باید دین آثار براش داشته باشه. قرآن کریم سیره. شما تو این سیر تماماً دارین خودتون رو مشاهده میکنید. خودی که اگه شکوفا بشه میشه این. یه جنبش فرعونه، یه جنبش شیطانه. یه جنبش ابراهیمه. خداوند داستان ابراهیم رو نقل نکرده. ابراهیم وجود من رو نقل کرده. من در وجودم ابراهیمی دارم. که این ابراهیم اگه شکوفا بشه میشه این. بعد خود ابراهیم یه مظهری داره، اون حج. حج مظهر ابراهیمه. اینو مرحوم علامه در المیزان فرموده. میگه اگه بخوای ابراهیمو تصویر کنی میشه حج. بعد من به حاج آقا حمزه گفتم من به نظرم میاد که اگه بخوای پیغمبر خدا رو تصویر کنی میشه نماز. حاج آقا تایید کردین. پیغمبر خدا میشه نماز. در مورد فرشتگان است که بعضیا دائما ساجدن، بعضیا دائما راکعن، بعضیا دائما قانتن، بعضیا دائما ایستادن در قیامن. انسان همه ایناست. مون تا ما نماز میخونیم دائما روزی 5 بار، نه قنوتمون قنوته، نه تکبیرت الاحرام مون تکبیرت الاحرام. چرا؟ چون تو ظاهر دین گیر کردیم. بارها شما از بنده شنیدین، خودتون هم خوندید در مصباح شریعه که میگه وقتی که نمازگزار به نماز میایسته و میگه الله اکبر، اگر چیزی غیر الله در قلبش بزرگ باشه از عرش بهش میگن کذاب، یعنی دروغگو. اتستهزئونی، منو مسخره میکنی؟ الله اکبر یعنی چی؟ یعنی من صبح نماز صبح خوندم میگم الله اکبر. تو طول روز باید در عملم شما ببینید الله اکبره. در عملم باید الله اکبر دیده بشه. الله هم منشأ عالمه، یعنی باید شما ببینید که من به یه منشأی تکیه دارم. خدا حفظ کنه، سلامت بداره همه رو، آقای دکتر صامت عزیز رو. با هم دیگه صحبت میکنیم، من بارها تو کلامشون اینو دیدم، میگه من معالجه نمیکنم. سر سوزنی فکر نمیکنم که من دارم معالجه میکنم. اون میفهمه پزشکه. حالا من سخنرانم، نه شما، منم، کیه؟ کی چی کار است؟ پول دادین؟ چرا شما دادین چرا من نمیدم؟ کی به شما این امکانو داد که از پول بگذرین؟ من مثلا یه جایی به خاطر اعتقادم ایستادم، از امکانات گذشتم. کی به من این جوربزر داده که من به خاطر اعتقادم بایستم و از اون امکانات بگذرم؟ بارها تجربه کردیم دیگه. بنده خودم شدیداً به این موضوع رسیدم، نمیگم شنیدم، رسیدم به این موضوع که مرغ ایمان، ایمان مثل یه مرغ روی شونه ی آدمه. یه پرنده رو بیاد روی شونه‌تون بشینه چجوریه؟ یه بلبل بیاد رو شونه شما بشینه، بهش اعتبار دارین که چه حالی دارین؟ داره میخونه، کیف هم داری میکنی، ولی میدونی یه لحظه تکون بخوره این پرواز کرده رفته. ایمان اینجوریه. من یه پیچ و خمی داشتم تو این ایام گذشته، بعضی شب واسه همه ایمانم نگاه میکردم میدم رفته. یه شب دیگه هیچی از این ایمان در پیتم باقی نمونده بود، صفر شده بود. خیلی هم حالم بد بود، دیدم که نه نماز مزه میده، نه دعا مزه میده، نه هیچ مزه نمیده. حالا هم خیلی خراب. یه دیوان حافظ تو خونه‌مون داشتیم، گفتم حافظ جون ببین، ما هر دفعه فال می‌گیریم چرت و پرت به ما میگی. این من الان حالم خیلی بده، یه چیزی به من بگو. باور کن هر دفعه می‌گیرم چرت و پرت، مثلا ما یه مشکلی داریم، بعد فال می‌گیریم شاه شجاع و اینکه نمی‌دونم چی. آقا شاه شجاع چیه؟ بعدم میگم فال حافظ، فال حافظ. گفتم ببین من امشب خیلی حالم بده، قرآن نهج البلاغه، پیغمبر الان میاد با من حرف بزنه، من الان خوب نمیشه. یه فایل میخوام بگم، یه چیزی به من بگو. خیلی پیچیده بود کارم، غرق در مشکلات. دیوانشو باز کردم، دیدم اولین بیت که در صدر مصحف اومده بود، هان مشو نومید چون واقف نه ای ز اسرار غیب، باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور. دیدم از همه حرفایی که در عالم هست، دوای من همین یه دونه بیت اینو بعد به من میگه. خب من اینو تجربه کردم. حالا مثلا من بیام به شما میگم من یه حال مثلا نماز شبی داشتیم ما مثلا چی مال خدا آدمه؟ خدا وکیلی تو پیچ و خم زندگی آدم میفهمه هیچ. یه تاجری بود، طلا فروش بود، میگفتش که البته اهل معنا بود، اهل معنویت بود، دایی آقای فقیه. گفت آقای فقیه ازش نه، گفت یک سال تو بازار، اصلا میشه آقا تو بازار طلا فروش یک سال؟ میگفت یک سال مشتری از در مغازه من نیومد تو. خیلی عجیبه، تو بازار طلا فروش ها میگفت یک سال مشتری از در مغازه من، حالا مشتری از در مغازه شما نیومد تو چیکار میخوای بکنی؟ من یه وقتایی میشینم پای کامپیوتر در عرض یه ساعت 50 صفحه پاورپوینت مینویسم، یه وقتایی هم هر چی فشار میارم نمیشه. حالا من طراحی میکنم. آقا خیلی این پاورپوینتاتون عالی بود، دستشون درد نکنه، سخنرانیتون خیلی خوب. این داستان عالمه. جمع‌بندی بکنم، پراکنده نگفتم، یه حرف زدم. ما یه منشأی داریم تو این عالم. تمام این زندگی ما از اول تا آخر برای شناسایی این منشأه. نامش اللهه. اگه الله رو لغتش رو بررسی کنید یعنی مستر. مستر عالم، مستر المصادر هم هست، یه دونه مستر نیست. مستر تمام مصادر، منشأ تمام منشأها، منشأ رزق و روزی و شفا و هر چی که شما از این عالم داره میجوشه دائما توی این عالم، از آسمان و زمین و کوه و دریا این منشأی داره. قرآن دائما داره از اون حرف میزنه. والله الذی لا اله الا هو الملك القدوس. این الف و لامی که میاد سر کلمات معنی کلمه رو تغییر میده. الملک نمیشه پادشاه، میشه منشأ پادشاهی. القدوس نمیشه قدوس، میشه منشأ قدوس. تمام این صفات در قرآن با الف و لامه. میگه الله اینه، این عظیم، این الله. حالا من میخوام سیر کنم. سیر من کجاست؟ در قرآن. دائما داره منو به منشأ توجه میده. بعد روزی 5 بار میگه بیا بگو الله اکبر. خب الله اکبر یعنی چی؟ دیدیم ما هم بعد جواب بودیم میپرسیم آه چیکار کنم حضور قلب داشته باشم؟ هیچی، از صبح تا شب نگو الپول و اکبر. پول در میاد ولی خب نگو الپول و اکبر. نگو یعنی که به زبان بگی، هیچ کی نمیگه به زبان، ولی در عمل و عملا وقتی نگاه میکنم من تمام زندگیم خلاصه شده در پول، من تمام زندگیم خلاصه شده در قدرت، من تمام زندگیم خلاصه شده در شهرت، من تمام زندگیم خلاصه شده در این اموری که همه به دنبالشن، منم هم دنبالشم. خب این الله اکبر معنی نداره. حالا هزار سال نماز بخون. چرا پیغمبر میگه یه سجده مقبول داشته باشی اهل نجاتی؟ چرا ما مثلا فکر نکنیم اه یه سجده مقبول اهل نجاتی؟ چند تا سجده آدم میکنه در طول روز نماز واجب؟ هر رکعت نماز دو تا سجده داره دیگه، 17 تا 34 تا سجده در روز فقط میکنیم. ضرب کنید در سال، ضرب کنید در عمر. بعد پیغمبر میگه یه سجده مقبول داشته باشی اهل نجاتی. چرا بعد وقتی امام صادق میگه سجده این است که وقتی سر به سجده میذاری غیر خدا هیچ کس رو نبینی؟ ظاهر سجده اینه دیگه، پس باطنش هم اینه. حالا سجده باطن داره یا نداره؟ حالا شما هی مردم رو دعوت کن به سجده ولی باطنش رو ازشون بگیر، هزار سال سجده کنن، خدایا اگر که از این سجده به آدم منو معاف کنی یه سجده برات میکنم اگه اولین و آخرین نکرده باشم. خدا هم بهش گفت برو گم شو. شیطان گفته اینو به خود. سجده خدا نمیخواد، خدا باطن سجده رو میخواد. البته باید ظاهرش هم باشه، از این ظاهر میرسه به اون باطن. نمیشه که شما ظاهر رو تعطیل کنی، که ظاهر باید باشه ولی به شرطی که این ظاهر تو ظاهر گیر نکنه. ما دینداران دین ظاهری هستیم، نه تنها رشد و تعالی نداریم بلکه دائما در حال سقوطیم. دلیلش هم من نمیدونم دلیلش چی. خودتون به جامعه نگاه کن، تو خونتون، تو اطرافیانتون، تو زندگیتون ببینید ما جامعه دین داریم یا دین دار نیست. اگه واقعا دین داره خب خدا رو شکر دیگه، یه حسین رحیمی اومد یه اشتباهی کرد دیگه، من اشتباه که اشکال نداره، من به نظرم اینجوریه، به نظر بنده ما دیندارهای ظاهری هستیم. یه کسی باید بیاد 100 سال کار تربیتی کنه این دین رو از ما بگیره اگه بتونه، که میزنیم شلوپلش میکنیم، تکفیرش میکنیم، بتونیم سرش رو میبریم، در سه حرکت خونش و ناموسش و جانش و مالش و همه رو حلال میدونیم. مگه میشه با ما دیندارهای ظاهری برخورد کرد؟ مگه میشه؟ اگه کلمه بگی آقا این بنرایی که میزنیم هاج فلان هاج فلان هاج فلان هاج فلان هاج فلان هاج فلان، یه دو تا یه جمله هم یه آقایی که وابسته به جایی نباشه بیاد یه دو تا جمله و بعد یه مطلبی و یه نکته‌ای، و این خیلی حرف اساسیه، بیاین ما نگیم دین اینو میگه، بگیم من اینو فهمیدم، چرا میگین دین اینو میگه؟ بعد میخواد بکنه تو حلق من، خب نمیره تو حلق من، آقا دین اینه، آقا این تو اینو فهمیدی از دین. ما جلسه داشتیم کتابخونه ملی اومد گفت امام صادق اینو گفته، علامه طباطبایی اینو گفته، گفتم آقا داری مغالطه میکنی، تو بگو این فهم من از کلام امام صادق اینه، فهم تو از کلام امام صادق اینه، امام صادق کجا اینو گفته؟ فهم علامه طباطبایی از کلام امام صادق اینه، اون وقت من انتخاب میکنم فهم تو رو انتخاب کنم، فهم علامه طباطبایی رو، فهم یه جراح مغز رو تو مسئله مغز انتخاب کنم، فهم یه آدم عوام مثل حسین رحیمی رو، اون دیگه ما انتخابش با منه دیگه، حسین رحیمی عوام یه چیزی راجع به پزشکی میگه، آقایون دکترام که اینجا هستن یه حرفی میزنن، شما انتخاب کنی دارو من بدم یا آقایون دکترا بدن، انتخاب با شما دیگه. چرا میگه پزشکی اینه؟ کی میگه پزشکی اینه؟ تشخیص دکتر اینه، آقای دکتر شما میگه پزشکی اینه، تشخیص شماست، شما اینجوری تشخیص دادی، شاید شما اشتباه کرده باشی، شاید شما این فهمت از کلام امام یه فهمی باشه که امام وقتی بیاد بگه من اینو نگفتم، تو اینو فهمیدی. بعد برای اینا من انقدر مثال دارم حال ندارم بگم. مثلا میگه یه نمونه، ما چقدر راجع به رنگ به همدیگه گیر دادیم، راجع به رنگ، من تو رنگ مشکلی ندارم، رنگ الان همون مشکی بوشید، من معنی ندارم حالا همشم از این تیشرت قرمز بپوشیم بلندشیم بیایم اینجا، ما آداب رو باید رعایت کنیم، ولی حالا در غیر ایام عاشورا مثلا من یه تیشرت قرمز بپوشم بیام جلسه، آقا این رحیمی رو نگاه کن، ما چقدر راجع به رنگ به هم دیگه گیر دادیم، رنگ لباس در زمان ائمه هم داستان رنگ بوده، سیاسی هم بوده رنگ، مثلا بنی لباس رنگشون رنگ مشکی بوده، بنی هاشم سبز بوده، هر کی سبز مثلا میپوشیده علامت مخالفت با حکومت بوده، پدرشو در می آورده. یه وقتی دیدن امام صادق، به نظر بنده این چیزی که دارم تعریف میکنم از قرر روایاته، به نظر خودم دیگه از علامه طباطبایی یاد گرفتم، قرر روایات یعنی روایات که خیلی اصول مهمی توشونه، یه نفر اومد دید امام صادق مشکی پوشیده در مثلا غیر ایام عزاداری، گفت ای آقا شما مثلا مشکی پوشیدین، رنگ لباس شما مشکیه، آخه مثلا مشکی رنگ بنده لباس خود. حضرت فرمود بیز قلبک ولبس ماشد، قلبتو سفید کن هرچی میخوای بپوش. توی روایت دیگه داره اتق الله، از الله مراقبت کن، یعنی منشأ عالم، ولبس ماشد، هرچی میخوای بپوشی بپوش. این به معنی زیر پا گذاشتن آداب اجتماعی نیستا، که حالا بگیم خب پس ما از امشب بریم دیگه قرمز بپوشیم، آداب جامعه ما مردم عزادار ابو عبدالله به نشانه احترام امام حسین لباس مشکی میپوشن، حالا دیگه گیرم به مردم میده تا آخر دهه سفرم میخوان لباس مشکی بپوشن، حالا من دوست دارم بپوشم خب میپوشم، حالا یک نپوشید اینجوری نگاه میکنن به آدم. بیز قلبک ولبس ماشد، خدا وکیلی به وجدانتون مراجعه میکنید نمیپسندین این حرفو، کیف نمیکنید که امام شما اینو گفته. مسئله لباس نیست، اگم یه جایی مسئله لباس، قرار از اون لباس به قلب سرایت کنه، اگه از لباس به قلب سرایت کنه برو هرچی دلت میخواد بپوش. بیز قلبک ولبس ماشد، قلب تو سفید کن هرچی میخوای بپوش بپوش. باور کنید راجب مسواک زدن گفتن، راجب مسواک زدن میگه مسواک، این همه بهش تاکید شده در اسلام، مسواک بزنی داره تمثیل بهت میگه، میگه وقتی میخوای یه غذایی بخوری باید این کانون ورود غذا پاکیزه باشه، اون وقت دینی که این ادامه فرمایش امام صادقه ها، دینی که به کانون ورودی قضا داره اینقدر اهمیت میده، یعنی به کانون ورودی قلب اهمیت نمیده؟ مسواک کنایه از ورودی قلبه، میگه ورودی قلبتو مسواک بزن. سلام، یه وقت مرسوم تحریه که از این بچه از من برسید که آقا معنی این که میگه که از من علامات المومن افشاء و سلام، از علامت های مومنی که به همه سلام میکنه. خدا وکیلی ما الان به همه سلام میکنه، میمونه میگن دیوونه. مثلا در خود میرون سلام، آه سلام 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 سلام. گفت یعنی چی من علامتون افشای سلام؟ گفتم افشای سلام این نیست که هر کسی سلام کنی سلام سلام سلام. گفت بس چیه معنیش؟ گفتم معنیش اینه که امام صادق میگه سلام، از سلام اسم من اسماء الله تعالی، سلام اسمی از اسماء خداست، در بین قلبش در بین خلق به ودیعت گذاشته تا خلق سلام رو در معاملاتشون، در رفتارهاشون، در اتصالاتشون، در الساقاتشون رعایت کنه. یعنی چی؟ یعنی در تجارتت سلام باشی. یعنی اگه یکی اومد از شما تاجر یه چیزی خرید، جنس بنجل بهش نفروشی به قیمت جنس اصل، این میشه سلام. بعد یه کلمه اون تو هست خیلی جالبه واسه من، به نام الساق. ببین مثلا اینکه من در دوستیم با شما سلام باشم، خب در تجارتم با شما سلام، ولی الساقش خیلی عجیبه. الساق یعنی اتصال. میدونی الساق یعنی چی؟ یعنی مثلا شما الان تو ایستگاه توی مترو سوار شدی، دو تا ایستگاه می‌خوای بری بالا، دوست مردم که نیستی، تجارت هم که باهاشون نمی‌کنی، دو تا ایستگاه باهاشون الساق همراهی. تو این دو تا ایستگاه جون مادر دی موبایل تو در نمیونه. حسن آقا بله من آقا مردم خسته و کوفته تو مترو هستن، رو حسن آقا داره تجارتش میخواد تو مترو انجام بده، اعصاب تو این دو تا ایستگاه خرد میکنه. میگه تو این الساقت اعصاب مردم خرد نکن. بعد حضرت میفرماید که اگر این نباشه لا سلام و لا تسلیم و کان کاذبا فی سلامه، نه سلام کرده نه تسلیم، دروغگوه. پس سلام باطن داره، مسواک باطن داره، نمیدونم صلوات بر محمد و آل محمد باطن داره. خدا وکیلی اگه مثلا من الان بگم هوا گرم است، بعد مثلا شما بگید به ازای این هوا گرم است که تو گفتی 1,000,000,000 تومان بهت میدم، معنی داره؟ معنی داره؟ نمیگن شما خود شدی معاذالله، هوا گرم است مثلا 1,000,000,000 تومان الان باید پول بدی. میگه وقتی میگی صلوات بر محمد و آل محمد میفرستی، تمام ذرات عالم بر تو صلوات میفرستن. معنی داره اینا؟ یه جمله گفتم، حالا یه صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. من همش یه حرف دارم میزنم، اومده از هزار تا جنبه. اگه میخواد تا صبح من این حرفا رو میتونم بزنم، انقدر چیزا تو کلم از جاهای مختلف. همین رو میخوام الان عرض کنم. خب الان پیام دادن که آقا یکی گفته مثلا امام حسین نرفته قیام کنه، اینا مثلا این حکومت میخواد میگه قیام امام حسین، یکی میگه نه آقا قیام امام حسین، بالاخره قیام کرده، جنگیده نجنگیده. آقا داستان چیه؟ یه سخنرانی بکنید. بعد به من بعد ازم تشکر کرده که من سخنرانی کردم. من سخنرانی نکردم روز تاسوعا، خودش اول از من درخواست کرده که سخنرانی روز تاسوعا بکنم، من ازم تشکر کرد، من سخنرانی نکردم روز تاسوعا. حالا داستان چیه؟ داستان اینه، امام حسین منم، قایت سیر من ابا عبدالله. ما اصلا اومدیم برای کمال، انسان کامل. ببینید تمام چیزایی که تو وجود ماست میخوایمشون واقعیه. ما وقتی به دنیا اومدیم واقعا شیر میخواستیم، چون کباب میخواستیم، شیر میخواستیم و شیر در خارج بود. ما واقعا ما چرا پول میخوایم؟ حالا یه پول حساب مونده کلی خوشحال میشیم دیگه. چون پول چی کار میکنه؟ پول برای ما یه امکان ایجاد میکنه، یعنی میتونیم هر چی پول بیشتر میشه میتونیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. ما اصلا اومدیم تو این عالم هر کاری دلمون میخواد بکنیم. دیدیم ما دلمون میخواد هر کاری دلمون میخواد بکنیم غیر از اینه؟ حالا یه جوری کاری نمیکنیم مثلا دین ما رو مثلا، ولی اگه الان خدا وکیلی دینی نبود دلمون نمیخواست مثلا چشمون یله و رها باشه، هر جای دلمون میخواد نگاه کنیم، زبونمون یله و رها باشه، هر چی دلمون میخواد بگیم، هر چی دلمون میخواد بخریم، هر جای دلمون میخواست ما همش اینو میخوایم در همه زمینه ها دیگه. اگه حالا یه جای دینداری، یه جای وجدان، یه جای تربیت اجتماعی جلوی خواسته های ما رو میگیره، ما میخوایم فعال و نمایش ها باشه. این چیزی غیر از خدایی کردنه؟ این همونیه که قرآن بهش میگه خلیفت الله. ما اصلا اینو میخوایم، ما میخوایم خلیفت الله باشیم. قایتش کیه؟ ابو عبدالله و اون 13 نفر دیگه. اونا قایت سیرمان. یه عده آدم جاهلم تو این عالم پیدا شدن برای یک ارزن نذاشتن، نه خودشون رفتن نه گذاشتن دیگران برن، اومدن حکومت رو گرفتن از امیرالمومنین. به خدا علی نیومده حکومت کنه، اومده انسان رو تربیت کنه، نذاشتن. ما الان وضعمون اینه، هیچ چیمون سر جای خودش نیست. وضع جهان هم که میبینید دیگه. چرا؟ چون نذاشتن انسان کامل حکومت کنه. انسان کامل اومده تا مسیر کمال رو به سوی آنچه که خودش تجربه کرده برای ما باز کنه، تا ما هم تجربه کنیم آنچه را که او تجربه کرده. و یه عده این وسط نذاشتن. حالا جنگ، قیام، صلح، فرار، دیگه نمیدونم چیه، خودتون تصمیم بگیرید. و این داستان لباس مشکی ها، عزاداری ها، گریه کردن ها، همه اینا برای زنده نگه داشتن این کانون. ولی یک کسی 1400 سال پیش جوان ها اینو میگن دیگه، آقا برای چی باید یک کسی 1400 سال پیش کشش ما بیام گریه کنیم؟ آقا یک کسی نبوده، سیر کمالی تو بوده. همه بدبختی ها از همونجاست، همه بدبختی، بیپولی، نمیدونم، آدم های منافق، تجارت سخت، درس خوندن مشکل. خداگلی چی آسونه؟ یه تجارت آسونه؟ دوستای عزیزم هم میگم، ما میگم ما از خونه که میایم بیرون گرفته با تو میدون جنگ. بابا تجارت میدون جنگ که نیست که، باید بری شما تجارت ساده ای داشته باشی، راحت زندگی تجارت رو بکنی، درآمد داشته باشی، خودت خوب زندگی کنی، به دیگران هم رسیدگی کنی. اینجا هر چیزی که برای دیگران یه امر عادیه، برای ما یه دغدغه، یه مشکل. از نون صبح میخوایم بگیریم دغدغه است. 8 صبح میریم نونوایی تعطیل کرده. تا برو دیگه کارهای بزرگ. خب این داستان زندگی ماست. قرار نبوده که جهان این گونه بچرخه. انسان کامل اومده سیر بشر رو باز کنه به سوی آنچه که خودش هست. یه دم از روی جهالت نذاشتن، یه ارزن رو به خرمنها فروختن. در این کوی و در این برزن چه پیش آمد تو را رهزن، به یک دو دانه ارزن فرو ماندی ز خرمن. هنوز هم همین داستان هست، بعدن هم خواهد بود. تا بوده همین بوده، تا هست چنین هست. حالا شما موضعتون کجاست؟ بگو تو خودت موضعت کجاست. موضع اینه، داستان اینه، ما گرفتار یک دین ظاهری شدیم. این دین باطنی داره. باطن این دین الله، منشأ عالم. باید من در سیرم اللهو بیابم. وقتی یافتم رها میشم. حالا دیگه پول آمد آمد، نیامد نیامد، شهرت آمد آمد، نیامد نیامد. قل اللهم مالک الملک، مالک ملک تویی، تؤتی الملک من تشاء، به هر کی بخوای سلطنت میدی، و تنزع الملک من تشاء، از هر کی بخوای سلطنت. اسمشو هر چی میخوایم بزنیم، بگیم منشأ عالمه، نمیدونم، خدا، الله، گاد، دیگه با اسمو کاری نداریم. یه حقیقتی تو این عالم هست که در این عالمو اداره میکنه، و سیر انسان در دسترسی پیدا کردن به این حقیقته. و سیر انسان این گونه است که وقتی به این حقیقت دسترسی پیدا کرد، در این حقیقت فانی میشه و با این حقیقت یکی میشه. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. اگه به این منشأ دسترسی پیدا نکنه، دارا و ندار همه غمگینن، همه در کت و در فشار و در رنج زندگی هم. عالم و جاهل همه رنجورن. کسی که عالم باشه رنجورتر هم هست. آدم وقتی میفهمه خیلی رنج میکشه، دانستن رنج داره. کی خوشحاله؟ فقط تنها خوشحالی در اتصال به این کانونه. پروردگارا به حق این شبهای عزیز و به حق اون جماعتی که تمام هستی خودشون رو برای سعادت بشر فدا کردن، تمام هستیشون رو دادن. شما یه خودکار به من بدین، من چقدر نسبت به شما احساسه. حالا اگه یه خونه برای من بخری، من چقدر نسبت به شما احساس ادای دین دارم. حالا اگه شما اومدی تمام هستی تو فدای من کردی، نه، خاندانت هم به اسارت دادی به خاطر سعادت من، من چه حسی باید به شما داشته باشم؟ ما دو تا جاده بیشتر نداریم، جاده سعادت، جاده شقا. از اول تاریخ دعوا سر همین بوده. حالا قیامه، نمیدونم، فراره، نمیدونم، اون آقا درست میگه، این آقا درست میگه، هر کی درست میگه، داستان داستان سعادت. هنوز هم یزیدها و شمرها بر سر راه سعادت نشستن و همشون در یه جمله خلاصه شدن: دین ظاهری، اشاعه جهل، روزگار جاهلیت. حالا خوشبختانه بزرگترهای جامعه هم گفتن اینا رو دیگه به ما خورده نمیگیرن. روزگار جاهلیت مدرنه دیگه. حاج آقا امجد از 30 سال پیش میگفت. من در 15 سال خودم فهمیدم. الانم که میگن دیگه میگن روزگار جاهلیت مدرنه. بله واقعا جاهلیت مدرن. همون بشر جاهل قدیم. این داستان ماست. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. ز دل مهر رخ تو رفتنی نیست، غم عشقت به هر کس گفتنی نیست، گفتنی نیست، ولی کن سوزش عشق و محبت، عشق و محبت میان مردمون بنهفتنی نیست، بنهفتنی نیست. دلر مهرت دلر زن برچر زن، نخوام دل نخوام دل که مهر تو نلرزه، گریبون هر کس دستت کنه چاک، به صد عالم گریبون با نیرزه، به صد عالم گریبون با نیرزه. برندم همچون یوسف گر به زندان، و یارم سخن چون مستمندان، اگر صد باغبان زخمی نماید، زخمی نماید، مدام آیم به گلزار تو خندان. شب عجیبی عجیب. نمیدونم دلم دیوونه کیست، اسیر نرگس مستونه کیست، نمیدونم دل سرگشته کجا میگردد و در خونه کیست. زبان آل از آخ سقم آمد به جون، هر سه یک بار، اسیری یا غریبی یا غم، یا اسیری یا غریبی چاره داره، غم یارو غم یارو غم یار، غم یارو غم یارو غم یار. آخ گلی گم کردم می جویم او را، به هر گل می رسم می بویم او را، گل من یک نشانی در بدن داشت، یکی پیراهن کهنه به تن داشت، اگر یابم گلم را در گلستان، اگر یابم گلم را در خس و
یک را پیراهن خوابید زیر نسترن، ترسم که بوی نسترن خواب است و بیدارش کنم، خواب است و بیدارش کنم. میگفت و میگریست که جانسوز، ناله آمد ز هنجر شه لب تشنگان به گوش، که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نگشته خوش به نشان آمدی بیا، گل گم گشته گونه پج مرده خواهر منم من. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التی حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا رب محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد، و اجل فرج آل محمد. الهنا هذا ظلنا ظاهر بین یدیک و هذا حالنا لا یخفا علیک، من کانت رب الوصول الیک و بکر نستدل علیک، فهدنا به نور کر الیک و عقمنا به صدق العبودیت بین یدیک. الهنا علمنا من علم کل مخزون و سننا به ستر کل مسون. الهنا حققنا به حقائق اهل القرب و اسلک بنا مسلک اهل الجذب. الهنا اغننا به تدبیر کلنا ان تدبیرنا و به اختیار که ان اختیارنا، و اوقفنا على مراکز اضطرارنا، بکن انتصر و فانصرنا، و به باب کعقفا فلا تطردنا، و به جناب کن انتصب و فلا تبدنا، و صلی الله علی محمد و آل محمد.